جناب پادشاهی.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر باشه. خوبید؟ الحمدلله. عذرخواهی میکنم مصدقات شما شدم. ترابی هستم، خبرنگار زمین سپهر غرب مزاحم میشگی. خوبید؟ الحمدلله. چه کار میکنی با زحمات ما؟
خانم ترابی، برای ما نمیفرستی یا روزنامه چاپ میکنی؟ برای ما نمیفرستی فایلی؟
در واقع حتما براتون ارسال میکنم جناب پاشایی. همین الان براتون ارسال میکنم. خوبه، همین الان. خوبه، همین الان براتون ارسال میکنم به محض اینکه گفتگو تموم بشه.
شما مثل مسئولین قول ندید.
نه باور بفرمایید، همین الان ارسال میکنم خدمتتون. جناب سلامت باشید، انشالله اذیتتون میکنم. جناب پاشایی، ما سوژه ای رو داریم پیگیری میکنیم با توجه به تخصص شما در حوزه در واقع پژوهشگری تو حوزه دانش بنیان ها. ارزیابی طرحهای حمایتی دولت از دانش بنیان ها رو میخوام، در واقع ارزیابی شما رو در خصوص طرحهای حمایتی دولت از دانش بنیان ها رو بدونم. به نظرتون طرحهایی که طی سالهای اخیر چه به لحاظ تسهیلات، چه به لحاظ در واقع فروش محصول و در واقع مباحث این چنینی کارساز بوده، چطور ارزیابی میکنید؟ لازمش چی هست و در واقع چه باید بکنیم یا بکنند؟ هستم خدمتتون، بفرمایید.
فقط اینم ساعت چنده؟ 10:07. من 10:20 باید برم در واقع یک جلسه، این شده 10 دقیقه خدمت هست.
بزرگ برید.
عرض کنم خدمت شما که تو بحث طرحهای حمایتی بر مبنای اینکه چه طرح حمایتی باشه، خب ما به طور کلی حمایت‌های دولتیمون میتونه شامل موارد مختلفی باشه، از جمله مقوله تسهیلات، از جمله مقوله تسهیل مجوزدهی و اخذ تاییدیه‌ها، مقوله مکان استقرار
بله.
برای شرکت‌ها، مقوله فروش و بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌ها، مقوله در واقع معرفی این شرکت ها از این جهت که چه مقدار در خود کشور و در فضای بین‌المللی معرفی شدن، مقوله در واقع تسهیل امور مالیاتی و بیمه، حق بیمه، و عرض کنم خدمت شما دیگه تو سایر موارد، مثلا خود مقوله ای، حالا تو بحث معرفی مقوله تبلیغات نظام، حالا معرفی به جای واژه معرفی میشه تبلیغات رو استفاده کرد.
بله.
مقوله در واقع راهبرد متناسب به تولید، یعنی اینکه ما جهت دهی بکنیم به تولید محصولات دانش بنیان متناسب با مسائل کشور، یعنی اینکه
بله.
ما بیایم ببینیم مسائل کشور چیاست، چالش های کشور چیاست، بعد متناسب با اونها جهت دهی بشه به تولیدات دانش بنیان. اینا همشون میتونه در واقع حمایت‌های خاص خودش رو بطلبه و همین هم هستش که باعث در واقع مجموعه همه این عوامل هستش که باعث میشه که نقش دولت در نظام ملی نوآوری تعریف بشه، یعنی مجموعه از همه این عوامل در کنار یکدیگر
بله
میتونه مکمل نقش دولت در نظام ملی نوآوری باشه. حالا اینکه شما سوالتون دقیقاً در چه بخشیه،
میخوام به طور کلی بفرمایید که نظرتون در خصوص حمایت‌های دولتی از دانش بنیان‌ها چیه؟ آیا کارآمد بوده؟ اگر نبوده چرا و چه باید بکنیم؟
ببینید، ما باید این شرایط کلی اقتصاد رو ببینیم، بعد مسائل مشکلاتی این که برای بنگاه‌های تولیدی هست رو ببینیم، بعد ببینیم آیا حمایت‌های دولت در این حوزه ها کافی بوده است یا خیر. من سعی میکنم به طور حالا مختصر موارد کلی تو هر حوزه رو بگم.
بفهم.
در زمینه تامین مالی، عملکرد دولت به خصوص در حوزه صندوق نوآوری عملکرد مناسبیه، ولی با حد مطلوبش فاصله بسیار هنوز، چون هنوز ما تو بحث تامین مالی، تامین مالی هامون عمدتا تامین مالی های دولتی محور برای شرکت های دانش بنیان، و هنوز ما تامین مالی خصوصی یا مثلا موضوعی که تحت عنوان کراود فاندینگ یا مثلا تامین مالی جمعی در دنیا الان مطرح هستش که سرمایه های خرد در کنار هم تجمیع میشه و تبدیل میشه به سرمایه های کلان برای شرکت های دانش بنیان، این هنوز در واقع در کشور شکل جدی نگرفته که به نظرم این میتونه در واقع مکمل اون موضوع تامین مالی باشه. یعنی ما اون صندوق نوآوری، خب انصافا تا اونجایی که من در ارتباط با خود صندوق نوآوری هستم و با شرکت دانش بنیان، خب عملکرد های بدی نیست، و عملکردها مناسبه، یعنی دوستان واقعا دارن تلاششون رو میکنن، ولی ما با توجه به منابع محدودیت هایی که در منابع بودجه داریم و صندوق نوآوری هم عمده منابعش منابع دولتی هست و میشه گفت پایه و زیربنای منابع مالی صندوق نوآوری منابع دولتی، به خاطر همین مشکلاتی داریم، از جمله اینکه این بودجه مثلا توی بودجه چقدر تصدیق بشه، بعد حالا تو بودجه تصدیق شد اصلا چقدر این مبلغ در واقع صندوق نوآوری بیفته دنبال، چقدرشو بتونه بگیره، چقدرش داده بشه به صندوق نوآوری. ما خودمون حالا به دلیل مسائل محرمانه نمیتونیم عدد اعلام بکنیم، ولی تا اونجایی که ما داریم میبینیم خب عددهایی که در واقعیت داره در واقع به صندوق نوآوری داده میشه با اون عددهایی که در بودجه هست متفاوته و این خوب نیست.
بله.
و این لزوم این رو نشون میده که صندوق نوآوری رو ما بیاریم براش در واقع یک به عنوان نهاد اصلی تامین مالی شرکت دانش بنیان بیاریم در موضوعات در واقع نهادهای دیگه، این صندوق‌های پژوهش فناوری دیگری که الان هست رو بیاریم به صورت جدی‌تری باهاشون وارد ارتباط بشیم، یعنی بتونیم یک مدل تامین مالی جمعی کلانی رو در کشور تعریف کنیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم مثلا حلال فاند یک بستری، یک سامانه هستش که با کمک در واقع صندوق پژوهش فناوری ریاست جمهوری داره کار میکنه، تونسته یک در واقع اسکیلی، یک مقیاس کوچکی رو از تامین مالی جمعی در کشور مطرح بکنه و انصافا هم عملکردش عملکرد خوبی، من نگاه میکردم دوستان مثلا فکر میکنم در سال قبل تو همین حلال فاند مثلا 118 میلیارد تومان در واقع منابع مالی جذب کنن برای شرکت های دانش بنیان. خب این نشون میده که چون در واقع سودی که این دوستان دارن میدن یه سود خوبیه، در واقع تقریبا برای هر سال 25% دارن سود میدن و سود بانکی بیشتره، در این حال ضمانت صندوق پژوهش فناوری ریاست جمهوری هم وجود داره که اصل اون مبلغ سرمایه‌گذاری شده در واقع دچار اضمحلال و از بین رفتن نمیشه. خب نشون میده که یک چنین فضایی رو اگه ما بیایم اون عناصر رو در کنار هم، اون بازیگران مختلف رو در کنار هم درست بچینیم، پس مردم هم مشارکت میکنن، پس تامین مالی جمعی مبتنی بر سرمایه‌های مردمی که مقام معظم رهبری این همه تاکید دارن بر اقتصاد مردمی و مردمی سازی اقتصاد که اتفاقا دولت 13 هم روش تاکید داره، این پس قابل انجامه، یعنی نمونه مشخصی که جلوی چشم هم است، ولی لازمه که بستر‌سازی تکمیل‌تر بشه، بزرگتر بشه. یعنی واقعا مثلا همین مقوله حلال فاند در کشور ما آیا واقعا پتانسیلش وجود نداره که گسترش خیلی بیشتری پیدا بکنه، خیلی بیشتر معرفی بشه؟ خب چرا وجود داره، ولی چرا واسه روش کار نمی‌کنیم؟ چرا نمیایم مدل‌های این چنینی نظیر حلال فاند رو ایجاد بکنیم؟
بله.
حتی خود دولت ایجاد بکنه، چه ایرادی داره صندوق نوآوری هم بیادم این کارو بکنه مبتنی به سرمایه‌های مردمی؟ چرا فقط باید از بودجه دولتی می اتفاق بیفته برای تامین مالی شرکت دانش بنیان؟ پس این موضوع به نظرم تو تامین مالی ما میتونیم بگیم فقدان متنوع سازی در واقع تامین مالی در حوزه شرکت دانش بنیان یکی از مشکلات فعلی ماست که منابع مالی ما عمدتا منابع مالی دولتی هستن و تک سویه هستن، یعنی نرفتیم به سمت تکمیل این چرخه تامین مال. این نکته اولم. در زمینه بازاریابی و فروش دولت کارهایی که کرده در حوزه نمایشگاه، مثلا من همین چند روز پیش فکر میکنم 21 آذر، بله 21 آذر، نمایشگاه تجهیزات و تجهیزات مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت بودم 10th دورش و خب حقیقتاً معاونت علمی اومده اون یارانه که گذاشته برای این محصولات، خب عملکرده خیلی قوی شده، یعنی تونسته که خیلی خوب تو این حوزه کار بکنه. ولی نکته اصلی که وجود داره اینه که ما بیایم از بازاریابی رو به عنوان یک علم، به عنوان یک روش بیان در واقع تکمیلش بکنیم، یعنی اینکه یه چنین نمایشگاهی برگزار بشه خیلی خوبه، ولی در همین حد باقی نمونه. ما باید یک نگاه بلند مدتی مقوله بازاریابی داشته باشیم و اون اینه که بتونیم خود این شرکت ها رو در مقوله بازاریابی توانمند بکنیم، یعنی مثلا اون مشاوره هایی که در زمینه بازاریابی داده میشه آیا واقعا امروز یک مشاوره های جامع و کاملی بره، یعنی منظورم اون مشاوره هایی که حالا از طرف معاونت علمی یا صندوق نوآوری به شرکت های دانش بنیان داده میشه. به نظرم این جای در واقع کامل شدن داره، یعنی با اون حد مطلوبه فاصله داره. اگه ما بتونیم خود این شرکت ها رو در زمینه بازاریابی توانمند بکنیم، خب در واقع مشکل فروششون تا یه حدی حل میشه در معقوله، این که خودشون میتونن برن مشتری رو پیدا کنن. به خصوص این مشکل ما تو پارک نو فناوریم تا یه حدی داریم، یعنی یه مقداری اون گنگ مفهوم بازاریابی براشون، مثلا خود این تحقیقات بازار، خود این معقوله در واقع این که ما چطور تو بازار رو پیدا بکنیم، چون این شرکت عمدتاً شرکت های نوپا هستن، براشون گنگ و نامفهوم و تجربه لازم رو ندارن. به نظرم این لازمه این انتقال تجربه صورت بگیره به این شرکت ها. مسئله بعدی تو معقوله بازار، ما امروز تقریبا بر اساس اعداد رسمی که داریم، یک سوم کل جی دی پی کشور در اختیار در واقع شرکت ها، بانک ها و در واقع به طور کلی نهادهای دولتی قرار داره.
بله.
خب این نهادهای دولتی انصافا چقدر از محصولات شرکت های دانش بنیان دارن خرید میکنن؟ یعنی مثلا ما یک آمار مشخصی داریم بگیم آقا چه مقدار از این محصولات توسط شرکت های دولتی داره خرید میشه؟ من به نظرم میشه در این زمینه اول ما باید این یه داده ای تولید بکنیم، ببینیم مثلا شرکت های دولتی ما، بانک های ما، بانک های دولتی منظورم و نهادهایی که به طور کلی وابسته به دولتن، چه مقدار دارن خرید میکنن، مثلا عددش چقدره. بعد که حالا این عدد رو متوجه شدیم، یعنی یه داده‌ای داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم برنامه‌ریزی و در واقع سیاست‌گذاری بکنیم. بعد که حالا این رو متوجه شدیم، بیایم بررسی بکنیم ببینیم که چرا واقعا ریشه های این که واقعا شرکت‌های دولتی ما و نهادهای دولتی ما، سازمان‌های دولتی ما رغبت کمتری نشون میدن به خرید محصولات دانش‌بنیان چیه. متأسفانه من فکر می‌کنم تو این زمینه به رغم این کارهایی که شده، ما یه مقدار دچار شعارزدگی شدیم. یعنی در ظاهر همه چیز عالیه، سازمان های ما مداوم از در واقع شعار سال میگن، مداوم از تولید دانش بنیان میگن، ولی شما در وقت واقعیت میبینیم این هنوز هم خیلی از دوستان عزیز در شرکت های دولتی و سازمان های دولتی که اتفاقا پول های خوبی هم در اختیارشون هست، دارن خریدهاشون رو از در واقع خارج از کشور انجام میدن. این نیاز ریشه یابی داره و فقط هم عامل چیز نیست، یعنی فقط هم یک عامل نیست، چند تا عامل دلیل این قضیه است. و به نظرم تو این زمینه خاص که خدمتتون عرض کردم، نقش نظارتی مجلس تو بحث قانون استفاده حداکثر از توان طول داخل مصوبه سال 98 نقش بیشتریه، و به خصوص این سازمان بازرسی کلی کشور تو حقوق قضایی میتونه بهش کمک بکنه.
بله.
این مورد دومی که در بحث بازاریابی و فروش خدمتتون عرض کردم. مورد سوم که حالا به نظرم تو بحث حمایت‌های دولتی مطرحه، معقوله مکان استقراره.
بله.
ما الان تو بحث مکان استقرار، خب قانون جهش تولید دانش بنیان ماده 6ش اومده گفته که نهادهای دولتی مجازند بیان املاک و زمین‌ها و ساختمان‌های مازادشون رو در اختیار شرکت‌های دانش بنیان بگذارن، به شرط اینکه مالکیت در اختیار دولت بمانه. یا مثلا تو عرض کنم خدمت شما، بند همین تو همین ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان اومده که شرکت های دانش بنیان هم میتونن توی مکان های در واقع مسکونی، یعنی توی اون واحد های مسکونی هم مستقر بشن. خب این پتانسیل خیلی خوبی رو ایجاد کرده به شرکت های دانش بنیان، و خب خود فضای پارک و فناوری هم که الان هست و داره توسعه پیدا میکنه، مثلا هم خود دانشگاه تهران، هم دانشگاه شریف و کلا دانشگاه سطحی که ما دارن توسعه پیدا میکنه مداوم، این در واقع به نظرم این فضا، این پتانسیل خیلی امروز فضا پتانسیل خوبی شده. ما الان از نظر مکان استقرار مشکل آنچنان ویژه‌ای نداریم، ولی یه مقداری تو اجرایی سازی قانون هنوز مشکل داریم. یعنی هنوز تو این، با وجود اینکه آیین نامه اجرایی ماده 6 هم مصوب شده در هیئت وزیران، ولی باز هم به نظرم در اجرایی سازیش دچار مشکلیم که این نیازمند همت، واقعا همت آقایون هستش که بیان و این کار رو انجام بدن، البته با اولویت گذاری های درست دیگه. یعنی ما بیان این کار رو انجام بدن. در معقوله در واقع مسائل راهبردی دولت، جهت‌دهی، حالا در معقوله چهارم که میشه جهت‌دهی به تولیدات دانش بنیان متناسب با مسائل کشور، ما ماده 1 قانون جهش تولید دانش بنیان داریم که میگه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید بیان و در واقع اون نیازهای راهبردی خودشون رو که بیشتر از 1,000,000 دلار، البته چند تا شرط گذاشت، حالا مثلا یکیش اینه که بیشتر از 1,000,000 دلار باشه،
بله،
بیان اونجا اعلام بکنن و توی در واقع بیان به شورای راهبری فناوری ها و تولید دانش بنیان اعلام بکنن سالانه و این اتفاق بیفته که ما بتونیم در واقع بفهمیم نیازهای اصلی و مهم سازمان های دولتی ما چیه، بر اساس این مسائل که میشه دیگه مسائل و چالش های اصلی ما، بیان و اینها رو کار بکنیم. به نظر من این اتفاق خوبه، اتفاق خوبیه که در واقع در کشور میتونه بیفته. هنوز من واقعا مشاهده نکردم که چنین اتفاقی در کشور بیفته. این ضعفیه که ما هنوز ماتی که قانجاش تو دانش بنیانمون هنوز رو زمینه، با وجود این که چند ماه درست حالا تو با قانون تو ماده یک واژه سالانه اومده و ممکنه بعضی بگن خب حالا که یک سال نشده که قانون جشن تولید دانش بنیان مسبب شده، ولی مسئله اینجاست که چون مسئله در واقع موضوع جهت‌دهی به تولید دانش بنیان خیلی مهمه، این لازمش این هستش که ما در واقع تسریع بکنیم تو این موضوع. مسئله پنجم، مسئله پنجم میشدی درست؟
بله بله.
شماش اشتباه که نکردم؟
نه خیلی درست.
اصلا خاطرشون مسئله پنجم تو بس تاییدیه ها و مجوزدهی ها، ما هنوز واقعا در واقع ایراد جدی داریم. یعنی واقعا به معنای کلمه ما تو این موضوع ایراد جدی داریم و هنوز به خصوص تو اخذ در واقع تاییدیه ها. مثلا من میدونم که سازمان غذا و دارو، هر چند واقعا اینم باید آدم منصف بخواد قضاوت بکنه، باید بگه، چون دوستان تو غذا و دارو خب بالاخره محصولاتی که ارزیابی میکنن با جان انسان ها در ارتباطه و با سلامت انسان ها، این قابل پذیرشه که حتما فرایندش نسبت به سایر موارد طولانی تر باید باشه، ولی اینکه واقعا بعضی موارد خیلی دیگه طولانی میشه یا بعضی موارد یه سری ایراداتی گرفته میشه که واقعا ایرادات خاصیه و باعث میشه اون شرکته واقعا چون مشکل و ابهام بشه و بعضا تعطیل بشه، این به نظر من حتما لازمه که بازنگری بشه تو بحث تاییدیه ها مجوز ها. ما الان دچار مشکلی، یعنی هم بعضی موارد زمان ها خیلی طولانیه،
بله،
هم بعضی موارد ابهام ها زیاده، یعنی بعضا آدم احساس میکنه سلیقه‌ای داره برخورد میشه. این پس یه چیزیه که به نظرم نقش حمایت دولتی میتونه درش پررنگ بشه، هنوز جای کار زیاد. تو مقوله ششم هم بس مالیات و بیمه رو من بخوام با هم بگم اینم ساعت چنده بعد شد. تو مقوله ششم که من بخوام خدمتتون عرض بکنم، بس امور مالیاتی و بیمه، ما یک نظام مالیاتی و بیمه‌ای به معنای کلمه غیر شفاف و غیر هوشمند داریم متاسفانه. این یک ایرادی که نه فقط تو بحث شرکت های دانش بنیان، به طور کلی ما تو بحث های کلان کشور هم حالا تا اونجا که داریم کار میکنیم این مشکل داریم. مثلا ما الان با وجود اینکه مسکن یکی از اولویت های بسیار بسیار مهم کشور شده، هنوز میبینیم که دلالی مسکن به شدت گسترش داره، به شدت در واقع از مسکن به عنوان کالای سرمایه استفاده میشه به جای اینکه به عنوان کالای مصرفی باشه و یه سودهای کلانی اتفاق میفته تو اینجا بدون اینکه هیچ گونه مالیاتی اخذ بشه. مالیات بر عواید سرمایه، مالیات بر خرید و فروش مکرر مسکن هنوز به طور کامل رو زمین مونده. خب این یک بحثیه که نشون میده نظام مالیاتی ما هنوز نظام مالیاتی جامعی نیست و متاسفانه کاملا هم غیر هوشمند عمل میکنه. یعنی یک نظام مالیاتی غیر هوشمند، مبهم، سردرگم کننده. این به نظرم راهکارش اینه که ما به طور کامل یک نظام مالیاتی و نظام بیمه‌ای هوشمند و شفاف ایجاد کنیم. تا زمانی که این اتفاق نیفته، نه فقط تو معقوله شرکت دانش بنیان که تو معقوله دعوا کلی بنگاه ها ما همین موضوع رو خواهیم داشت و همین ابهامات و اشکالات رو خواهیم داشت که اصلا خود اون شرکت نمیدونه. من یک موردی بود، یه آقای مدیر عامل شرکتی بود، شرکتم بسیار بسیار شرکت مهم، خود اون بنده خدا 25 تا ثبت اختراع داشت، یعنی آدم بسیار قوی از نظر علمی نخبه به معنای کلام. بعد میگفت من هفته یک روز
بله.
از کارم میزنم. میبینی شما چقدر مشکل ایجاد میکنه
بله.
این نظام غیر شفاف غیر هوشمند، میگفت نظام غیر شفاف و غیر هوشمند مالیاتی منظورمه و بیمه، میگفت من هفته یک روز از صبح تا غروب، از صبح تا مثلا ساعت 3-4 میام سازمان امور مالیاتی که مثلا با دوستان مشکلمو حل کنم. میگفت هفته یک روز من از کار و زندگی و همه اینا تعطیلم. میگفت صبح که میرم مثلا انرژی دارم، حالا اینم بگم تو پرانتز جالب بود، میگفت صبح که میرم اونجا با انرژی میرم، غروب که میام بیرون مثلا کلا از همه لحاظ خسته بی انرژی. ببینید این تولید کننده رو به خصوص تولید کننده فناوری رو شما وقتی تو این چالش ها دوچار گرفتاری میکنی، خب معلومه که این تمرکز نداره رو بازار، تمرکز نداره رو تولید و چه بسا ممکنه حتی تعطیل هم بکنه. خب این لازمش این هستش که ما یک نظام یک پارچه هوشمند و شفاف هم برای مالیات و هم برای حق بیمه قراردادها داشته باشیم که دوچار از این سردرگمی، از این انرژی بری، از این زمانبری بیهوده، از این بروکراسی بیدلیل واقعا و طولانی که به ارکان کشور هم آسیب میزنه، به کلیت تولید هم در کشور آسیب میزنه، از اینها در واقع رها بشیم. تا زمانی که اتفاق نیفته ما این مشکلات رو برای همه بنگاه‌های تولیدی هم از دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان خواهیم داشت.
بله.
خب من فکر کنم زیاد صحبت کردم.
دست شما درد نکنه. خیلی عالی بود. ممنونم که در واقع اینقدر دقیق و مسلط به مواردی که در واقع لازم بود اشاره کردید و وقتتون رو به بنده اختصاص دادید علی‌رغم اینکه جلسه داشتید. متشکرم جناب آقای پاشایی، پیروز سربلند باشید ان شاء الله.
خانم ترابی، من یه خواهشی که داشتم این بود که من بله اکانت دارم
بله.
با همین شما داشتم.
بله بله.
یه لطف بکنید، حالا اگر اون قبلی ها رو دسترسی دارید قبلی ها رو، و اگر دسترسی ندارید حالا نداره
پیداشون میکنم آقای پاشایی، حتما براتون ارسال میکنم. دیگه این سری قول خانومانه خدمتون دادم که همین الان براتون ارسال میکنم قبلی ها رو، و انشالله اینم که چاپ بشه براتون ارسال میکنم. ممنونم جناب پاشایی، موفق و پیروز باشید انشالله. خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.